أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. ثم الصلاة والسلام على السيد البشير السراج المنير، العبد المؤيد والرسول المسدد، المصطفى الأمجاد، المحمود الأحمد، حبيب إله العالمين، أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد، وعجل فرجه، وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، لا سيما ناموس الدهر وإمام العصر الحجة ابن الحسن العسكري، أجل الله تعالى فرجاه وسهل الله تعالى مخرجاه، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. آمين يا الله يا رب العالمين. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا، ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب حسین. کسی که از امام عصر خود خواهد وصالش را، کسی که از امام عصر خود خواهد وصالش را، کسی که آرزو دارد نظاره بر جمالش را، ندارد چاره ای جز این که بشناسد در این دنیا صراط مستقیمش را، حرامش را، حلالش را. خیال معصیت معصیت است و منتظر باید نگه دارد از اوهام فکر و خیالش را. تعجب می کنم از عاشقی که بهر یک لذت به آتش می کشد سرمایه 70 سالش را. چگونه بند ادعای بنده بودن می کند آن که نمی پردازد از مازاد مالش خمس مالش را؟ چه حیف است عشق آقا خرج رسوایی ما گردد، روان می سازد این اعمال ما عشق زلالش را. چه حیف است عشق آقا خرج این رسوایی ما گردد، روان می سازد این اعمال ما عشق زلالش را. محب آل حیدر لحظه هایش مملو از ذکر است، همیشه مغتنم می داند از دنیا مجالش را. شهید از کل دنیایش برید و شهید از کل دنیایش برید و در ازای آن از این ترک تعلق یافته راه کمالش را. بسوز ای دل برای قصه های عمه سادات، بسوز ای دل برای قصه های عمه سادات. ببندد بر سر که روی نیزه‌ای کامل شده بیند، که روی نیزه‌ای کامل شده بیند هلالش را. امان از چوبه محمل بگو یک زن در این محفل، ببندد بر سر خونی زینب تک شالش را. انشالله که این جلسه ما و همه لحظات زندگیمون مورد رضایت و عنایت بقیت الله العظم ارواحون و فدا قرار بگیره. شب عاشورای ابا عبدالله الحسین، شب سوز و اندوه و گداز وجود نازنین بقیت الله العظم روحنا فداست که ما مثل یک چنین شبی باید بیشتر برای سلامتی وجود نازنینش دعا کنیم، صدقه بدیم. اون وجود نازنین، اون چه که ما میشنویم و تاب تحملش رو نداریم رو میبینه. اون امام مهربونیه که در طول سال صبح و شام اگر مردم عشق میریزند او خون گریه میکنه. حالا ببینید مثل یک چنین شبی حال امام زمان چجوریه. به نظرم خیلی دور نباشه که امشب یه جور دیگری منبرمون رو شروع کنیم و دعای سلامتی حضرت رو واقعا از سویدای دلمون برای وجود نازنینش بخونیم و دعا کنیم که انشالله این وجود نازنین از جمیع بلیات ارضی و سماوی انشالله مسون باشه و سلامت بداره خدا وجود حضرتش رو. با هم زمزمه میکنیم این دعای سلامتی رو. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى في هذه الساعة نبياً وحافظاً وقائداً وناصراً ودليلاً حتى تسكنه وتمتعه فيها طويلا. یک نکته قبل از اینکه عرایزم رو شروع کنم عرض میکنم خدمتتون، میخواستم آخر جلسه بگم ولی الحمدلله امشب از همین اول جلسه حضورتون، حضور پرشوری خدا به همتون توفیقات روز افزون عنایت بکنه انشالله. فردا خب روز عاشوراست و معمولا تو شهر شما اونطور که مرسوم بوده قبل از کرونا دست روی و عزاداری های سنتی بسیار زیبایی و پرشوری برگزار می شد که متاسفانه به واسطه کرونا این توفیق گرفته شده از خیلی از عزاداران من جمله این شهر. عرض می کنم خدمتون، حالا اگر فردا برای خواهران اینجا زیارت ناحیه خونده میشه، ولی فردا روز خوندن زیارت عاشوراست، اصلا اسم زیارت زیارت عاشوراست و به نظرم میرسه اگر مثل خیلی از کسانی که توفیق دارن به صورت منظم برنامه ریزی شده زیارت عاشورا تو زندگیشون هر روز هست، اگر هر روز نمیتونیم بخونیم فردا رو از دست ندیم، یه وقتی پیدا بکنیم زیارت عاشورا رو بخونیم. اگر هم بتونیم زیارت عاشورا رو همراه با صد لعن و صد سلام بخونیم که نورون علا نوره، بالاخره یک بار در سال آدم تو روز این زیارت، این زیارت رو با این صد لعن و صد سلام بخونه، شاید حالا 2 ساعت وقت میگیره، 3 ساعت وقت میگیره، نمیدونم، تا همین هول و هوش، ولی برای سید الشهدا آدم 3 ساعت وقت میذاره یک زیارت عاشورای صد لعن و صد سلام میخونه. بالاخره این ابراز ارادتیست. خیلی از بزرگان ما چهله میگرفتن و بعضی از عزیزان چه بسا بیشتر از این زیارت عاشورا رو با صد لعن و صد سلام میخونن، ولی لااقل ما فردا که روز زیارت عاشوراست این زیارت رو انشالله از دست ندیم و سعی هم بکنیم که قبل از ظهر باشه و در آستانه نماز ظهر تمام بشه، مثلا ساعت 9:10 این زیارت رو شروع بکنیم بشه تا نزدیکی های اذان ظهر تمام بشه. توصیه میکنم که فردا این ثواب بزرگ رو و این فضیلت عظما رو از دست ندید و یه فرصتی برای خودتون خالی کنید برای خوندن زیارت عاشورا. اما بحثی که داریم چند شب دنبال میکنیم و خدا رو شکر میکنیم از این که تونستیم یکی از مهمترین بحث‌ها، یا شاید صحیح‌تر بگم مهمترین بحث دین رو مطرح بکنیم، یعنی موضوع ولایت و امامت اهل بیت علیهم السلام رو از شب اول عرض کردیم. ما میخوایم قله انتظار رو فتح بکنیم و برای فتح قله انتظار عرض کردیم انتظار در دل خودش مجاهدت در راه خدا رو داره، تلاش برای رسیدن به وضع مطلوب رو در دل خودش داره. به خاطر همین اومدیم سراغ سوره مبارکه صف. قرآن کریم به هممون گفت که یک راه بیشتر ندارید، اونم اینه که تؤمنون بالله و رسوله، یک، و تجاهدون فی سبیله فی سبیل الله به اموالکم و انفسکم، مجاهدت در راه خدا داشته باشید. ما عرض کردیم اگه بخوام در راه خدا مجاهدت بکنیم باید بلد باشیم راه رو بشناسیم، از راهنماها کمک بگیریم. خدای متعال این راهنماها رو به ما معرفی کرد و در شبهای گذشته فهمیدیم که وجود نازنین امیرالمؤمنین و فرزندانش راهنمایی ان که خدای متعال برای ما گذاشته. ویژگی هاشون رو در 2 شب قبل گفتیم و دیشب گفتیم که همون راهنماها که خدای متعال برای ما معرفی کرده همونا گفتن. اگر شما در عصر غیبت مثل امام حسن عسکری روایت شدی شب خوندیم، مثل وجود نازنین امام زمان که توقیعی به مرحوم شیخ مفید نوشت که امشب اگر توفیق بشه بخونیم، امام زمان و امام عسکری فرمودن در زمان غیبت راهی که ما برای شما مشخص کردیم یکی بیشتر نیست، اونم راه مرجعیت شیعه است، مراجعه کردن به فقهای شیعه است. و دیشب عرض کردیم در طول مدت بیش از 1000 سال سابقه مرجعیت شیعه شما جایی پیدا نمی کنید که مرجعیت شیعه اشتباه کرده باشه، اشتباه فاحشی که شیعه رو به انحراف کشیده باشه، به خاطر اینکه صفات و ویژگی هایی که اهل بیت برای اون فقیه در نظر گرفتند، اگر شما برید بگردید و واقعا اون کسی که این صفات و ویژگی‌ها به صورت واقعی در وجودش هست رو پیدا بکنید، قطعا او درصد خطاش نزدیک به صفر خواهد شد، چون اون ویژگی‌ها بسیار خودنگهدارند، بسیار بازدارندند. و نکاتی که دیشب راجع به مرجعیت گفتیم و در نهایت عرض کردیم، پس از گذشته بیش از 1000 سال 40 ساله که مرجعیت و فقیه به قدرت سیاسی هم رسیده. من امشب میخوام 2 تا استدلال بیان بکنم راجع به این که انقلابی که الان توش حضور داریم انقلاب برحقی است که مورد توجه خدای متعاله. 2 دسته دلیل و 2 جور دلیل میارم. این رو عرض میکنم برای اینکه ممکنه، ببینید ما متاسفانه در 8 سال گذشته اتفاقاتی افتاد که خیلی از شما جوانای گل، خیلی از شما مردم صبور و با معرفت، شرایط سختی براتون اتفاق افتاد که چه بسا برخی تصور بکنن که این شرایط سخت از انقلاب داره سرچشمه میگیره، از مکتب ولایت فقیه داره سرچشمه میگیره. ولایت فقیه نمیتونه حکومت داری بکنه، نمیتونه اداره بکنه، باید خلاصه این مرام و مکتب تغییر پیدا کنه. من به نظرم میرسه که تلاش های زیادی صورت گرفت تا این تفکر القا بشه. من امشب 2 تا دلیل مطرح میکنم برای اینکه ثابت میکنه از قرآن کریم، ثابت میکنه که ما در انقلابی داریم به سر میبریم که قطعا مورد توجه خداست. البته دلایل بیشماری وجود داره که شما هم چه بسا بعد از شنیدن عرائض من دلایل رو پیدا بکنید که بگید آقا اینم میگفتی، اینم میشد. ولی من دو دسته دلیل رو از قرآن تقدیمتون میکنم. 1، تو همین آیهی که خوندیم، تجاهدون فی سبیل الله به اموالکم و انفسکم، وقتی میخواد پاداش ها رو بشمره، یه سری پاداش ها اخرویه، یغفر لکم ذنوبکم و یدخلکم جنات تجری من تحت الانهار و مساکن طیبه فی جنات عدن، یک سری پاداش ها اینجوریه. یه سری پاداش ها فرمود و اخرى تحبونها نصر من الله، یاری خدا. قرآن میگه اگر کسی یا کسانی واقعا در مسیر مجاهدت فی سبیل الله باشن، یکی از چیزایی که قطعا براشون اتفاق میفته اینه که نصرت خدا پشت سرشون هست. خب اگر مراجعه کنیم به انقلابمون ببینیم آیا این نصرت خدا پشت سر انقلاب تا حالا بوده یا نبوده، اگر بتونیم ثابت کنیم که نصرت خدا پشت سر این انقلاب بوده، پس قطعا این انقلاب از همون مصادیق تجاهدون فی سبیل الله به اموالکم و انفسکم. شما بهتر از من میدونید، ما در اوایل انقلاب که تازه انقلاب کردیم، و فکر کنید سال 57 که اواخرش بود، سال 58 تازه انقلاب کردیم، هنوز معلوم نیست خلاصه سلاحمون چیه، نیروهای نظامیمون چیه، سپاهمون، ارتشمون، هیچی سر جاش نیست، همه چیز به هم ریخته است. علاوه بر این یه رئیس جمهوری رو انتخاب کردیم که بعداً فهمیدیم مهره نفوذی دشمنه و میخواد ضربه بزنه. علاوه کنید بر این جنگ تحمیلی که به ما تحمیل شد، یعنی همه شرایط آماده بود برای اینکه این کشور و این انقلاب برای همیشه از بین بره. شاید به همین دلیل بود که صدام تو مصاحبهش گفت من 3 روز دیگه تو تهران با شما مصاحبه میکنم، چون وقتی این مقدمات رو میذاشت کنار هم میگفت دیگه این کشور چیزی برای دفاع کردن نداره، همه چیش به هم ریخته است. بنی صدر هم که مال خودمونه، کمکمون میکنه، یاریمون میکنه که بریم جلو، گفت من 3 روز دیگه تو تهران با شما مصاحبه میکنم. مقدماتش درست بود، پیش بینی هاش خارج از، ولی یک نیروی نمیگذاره و نمیگذاشت که این انقلاب روی نابودی رو و شکست رو ببینه، و اون دست قدرت خداست. شاید اینجا شما تردید بکنید که میدونم تردید نمیکنید، ولی اگر تردید میکنید به شما عرض میکنم اگر اینجا تردید وجود داره، تو داستان طبس هیچ تردیدی نیست. هیچ کس از واقعی که تو طبس میخواست اتفاق بیفته از مسئولین دلسوز کشور اطلاع نداشت.
آمریکایی‌ها میتونستن به راحتی کار رو تمام بکنن، اما اونی که جلوشون رو گرفت چی بود؟ اونی که آمریکا رو تو تبس آبروش رو برد و نابودش کرد جز دانه های ریز شن که جنود اللهن چی بود؟ واضح و آشکاره که دست عنایت خدا پشت سر این انقلابه. از همه اونا که بگذریم تو داستان 88 همه کار انجام شد که انقلاب برای همیشه نابود بشه. چی شد که مردمی که معترض بودند از گرانی ها، از اقتصاد بد، از مشکلات، از همه چیز، روز نهم دی اینجوری بریزن تو خیابون و قائله رو خاتمه بدن که دیگه هیچ دشمنی نتونه حرف بزنه؟ اینکه مقام معظم رهبری فرمودن خدا مردم رو در روز نهم دی آورد بیرون، دست خداست. امر من الله. وقتی تو جبهه مقابل دیدی که از آزاده ها که حالا این روزها هم روزهایی است که سالگرد بازگشت افتخارآمیز آزاده های کشورمونه، نقل میکرد میگفت که اونجا یکی از افسران منصف عراقی میگفت من از اونجا فهمیدم که ما حق نیستیم و شما حقید، که توی یک هوای مهالود و قبارالود دو تا لشکر عراقی به جون هم افتادن، فکر میکردن که دشمن در مقابل همه، تا رفتن بفهمن که نیروهای خودی هم که دارن همدیگر رو میکشن، 700 تا کشته رو دست خودشون گذاشتن. اینو یکی از اسرای عراقی که برگشته میگفت من از اونجا فهمیدم ما مسیرمون باطل، شما مسیرتون حقه. حالا از این نمونه ها کم نیست که نشون میده الحق و الانصاف این انقلاب مسیرش مسیر صحیحیه. تجاهدون فی سبیل الله از مصادیقش این انقلابه. این یک. دو، شب عاشوراست، خیلی معطلت نمی کنم. دومین دلیلی که میارم آزمایش های الهیه. این خیلی زیباست، نگاه کنید. همونطور که توی مدارس و اساتید دانشگاه ها و جاهای دیگه هست، امتحان رو برای چی میگیرن؟ برای اینکه ببینن این طرف چقدر درس خونده، بلده یا نه. اگه از یک دانش آموزی امتحان گرفتن و این توی اون امتحان نمره نیاورد، دیگه نمیرن امتحان رتبه بالاتر ازش بگیرن، چون تو امتحان این کلاس اول موند. اول باید کلاس اول قبول بشه برانش کلاس دوم. زمانی امتحان کلاس دوم رو میگیرن که کلاس اول قبول شده باشه. امتحان کلاس دوم هم سخت‌تر از کلاس اوله، چون یه رتبه اومده بالاتر. این به این کلمات من دقت کنید، هر چی که بالاتر میاد امتحان دشوارتر میشه. خب حالا بیام تو قرآن. قرآن کریم توی سوره مبارکه طه به حضرت موسی میگه تو وقتی اومدی به طور، ما قوم تو رو آزمودیم، ولقد فتنا قومک من بعدک، ما قوم تو رو آزمودیم و اذلهم السامری، اما متاسفانه قوم تو رفوزه شدن، نمره نیاوردن. خب قوم موسی که رفوزه میشه نمره نمیاره که دوباره امتحان نمیشه، تو کلاس بالاتر که نمیره، خب تو همین کلاس نمره نیاورد، باخت. از اون طرف یه نمونه مثال میزنه که تو تمام امتحانات نمره قبولی گرفت رفت بالا. کی؟ وجود نازنین حضرت ابراهیم خلیل الرحمن. اولین امتحانش که حالا امتحان کلاس اول حضرت ابراهیم اینه که وقتی بت‌ها رو شکست، تصمیم گرفتن ابراهیم رو بندازن داخل آتش. شاید برای جوانترا و عزیزان خودم عرض میکنم، باور نکنید که چه حجم عظیمی از هیزم جمع شد و چقدر برد رسانه‌ای ایجاد کردن که آقا این کسی که به خدایان شما بی احترامی کرده، ما میخوام به سزای عملش برسونیم. بعضیا نذر میکردن بیماریمون شفا پیدا کنه، اینقدر هیزم میبریم. و از این یک فضای این شکلی مدتی که علیه حضرت ابراهیم کار بکنن که کسی دیگه فکر نکنه بخواد به بت بی احترامی کنه به قول خودشون، اما نمیدونستن که دست قدرت خدا کجاست. اونقدر آتش حرارتش زیاد بود که 50 متریش نمیشد نزدیک بشی. به خاطر همین حضرت ابراهیم رو میخواستن با چی بندازن داخل آتش؟ با منجنیق. خب اینجا میگن که جبرائیل وقتی گذاشتنش تو منجنیق آماده پرتاب شد، جبرائیل اومد گفت ابراهیم کاری نداری؟ حضرت ابراهیم فرمود اما الیک فلا، با تو نه. اونی هم که من باش کار دارم خودش میدونه، از حال من با خبره. پرتابش میکنن داخل آتش و خودتون میدونید که از این امتحان خیلی سخته ها. کوهی از آتش و یک انسانی که داره پرتاب میشه به سمتش، لحظه ای تردید در دلش ایجاد نشه. از این آزمون سربلند بیرون اومد ابراهیم. خب وقتی تو این امتحان قبول میشه، این کلاس اول ابراهیمه. کلاس دومش کجاست؟ کلاس دومش امتحانش سخت‌تره. امتحان سخت‌تر ابراهیم اونجاییست که بهش میگن همسرت و فرزند شیرخوارت رو بردار، تو بیابونا را بیفت، هر جا ما گفتیم همونجا اتراق. خب همه تون میدونید وارد یه سرزمینی میشه که قرآن میگه غیر ذی زرع بود، یعنی اصلا این سرزمین صلاحیت کشت و کاه، هیچ علفی رو این سرزمین نمیروید. مکه الان هم همونطوریه دیگه، سرزمین غیر ذی زرعه، اصلا کشت و کار توش نمیشه. خب حالا تصور کنید اون موقع یک بیابانی برهوت، هوا گرم، بچه شیرخوار، همسر به حضرت ابراهیم میگن زن و بچه تو اینجا بذار برو. اونجا حاضر بود هر بلایی به سر خودش بیاد، ولی زن و بچهش اتفاقی براشون نیفت. همه آدم هم همینجوریان، مخصوصا اگر بچه شیرخواره باشه. چقدر سخته برای پدر که بخواد فرزند شیرخوارش رو وسط یک بیابون بدون آب، بدون هیچ گونه غذایی ترک کنه و بره. احتمال اینکه این بچه زنده بمونه توی این شرایط بسیار بسیار پایینه. ولی حضرت ابراهیم میگه خدایا چشم. امتحان دوم رو هم سربلند بیرون میاد. امتحان سومش چیه؟ امتحان سومش اینه که میگه همون بچه‌ای که بردی تو بیابون گذاشتی حالا شده یه جوان رشید رعنا، حالا همون جوان خودت با دست خودت سر از بدنش جدا کن، قربونیش کن. این قطعا از اون دوتای قبلی سخت تره. بالاخره درسته بچه رو تو بیابون رها کردن و احتمال زنده موندنش خیلی پایینه، سخته، اما حالا دیگه احتمال زنده موندن نیست، اینجا دیگه خودت باید قربونیش کنی. خیلی دشواره دیگه. سن و سال ابراهیم هم اینجا رفته بالا. تو این آزمون هم قبول شد، هم اسماعیل تو این آزمون قبول شد، هم ابراهیم. بعد از اینکه این آزمون ها رو پشت سر گذاشت، خدای متعال میگه ازبتلا و ازبتلا، آیه 124 سوره مبارکه بقره، و ازبتلا ابراهیم ربه به کلماتن فاتمهن. خدا وقتی آزمود ابراهیم رو با آزمایش های مختلف، و ابراهیم هم اتمهن، همه آزمون ها رو با پیروزی، با قبولی پشت سر گذاشت. خب حالا میخواد به ابراهیم جایزه بده، میگه اگر آزمایش ها رو، آزمون ها رو پشت سر هم، اینا سختی های طولانی بود که ابراهیم گذرونده. فکر نکنید من الان تو چند دقیقه گفتم. زن و بچهش رو گذاشت رفت، چقدر طول کشید؟ چند سال بود؟ نمیدونم. خیلی دشواری ها کشید، اما شیرینی پایان کار خیلی زیباست. پایان کار خدای متعالش میگه انی جاعلک للناس اماما. آقا امامت ببین چه جایگاهیه که ابراهیم میخواد به اون جایگاه برسه، باید اینقدر سختی تحمل کنه که کسی امام میشه. فکر نکنید حالا خدا خواست، خدا اگه میخواست ما هم میشدیم. نه، تو رو از کوره های داغ امتحانات عبورت میدن که از صدها هزار نفر و میلیون ها نفر، یک نفر هم چه بسا نتونه از این آزمایش های سنگین و سخت بیرون بیاد. انی جاعل و کل ناس امام. خب حالا من میخواستم راجع به حقانیت انقلاب بگم. این چه ربطی به حقانیت انقلاب داشت؟ الان عرض میکنم. هر بزرگواری هم اینو نپسندید، نپذیرفت، من هستم در خدمتش، هم روز آینده هم بعدها اگر خواستید با تماس بگیرید با هم صحبت میکنیم. ببینید اگر این آزمون ها اینجوریه در پیشگاه خدای متعال که شما تو آزمون اولی قبول شدی، آزمون بعدیت سخت تر میشه، نشون میده که شما تو آزمون اولیه قبول شدی که داره آزمون سخت تر ازت میگیرن. اگه این سنت سنتی که خدای متعال داره هست، که قطعا هست. حالا برگردیم به انقلابمون. انقلاب ما هم یک ابراهیم اومد و بت طاغوت رو شکست سال 57. خب اینجا دیگه مردم تنهاش نذاشتن، نرفتن هیزم جمع کنن بیارن آتیشش بزنن. اینجا اتفاقا مردم اومدن دورش جمع شدن گفتن ما هم باهاتیم. خب همونطوری که ابراهیم آزمایش شد، اینجا ابراهیم ما و مردمش آزمایش شدن. من به نظرم میاد این آزمایش خیلی سخت تره. چرا؟ چون اونجا یک نفر بود، ابراهیم بود با معرفت بالا. اینجا یک نفر به اضافه امتشه. پیغمبر فرمود این آیه من رو پیر کرد. شیبتنی سورت هود، این آیه که میگه وستقم کما امرت و من تاب معک، پیغمبر میگه خودم استقامت میکنم اما این و من تاب معک منو پیر کرد. چون میدونه امتش بعد از خودش چجوری زیر این امتحانات کمر خم میکنن، نمیتونن تحمل کنن. این و من تاب معک منو پیر کرد. اما اینجا تو انقلاب، ابراهیم انقلاب ما با تمام کسانی که در اطرافش بودن آزمونها رو یکی پس از دیگری با سربلندی پشت سر گذاشتن. الان من یکی یکی میگم. یک، خب ابتدای انقلاب تو سال آغاز تقریبا 58 بگید. خب ابتدای انقلاب شکل گرفت. اولین آزمونی که مردم توش آزمایش شدن که کلاس اول بود، راحت ترین آزمون بود، 8 سال جنگ تحمیلی بود. اومده بودن که کشور ما رو بگیرن، اومده بودن که نظام اسلامی رو نابود کنن. نه تنها نتونستن بلکه یک وجب از خاک ما به دست دشمن نیفتاد. این یعنی پیروزی. هرچند که دست گلهای عزیزی رو از دست دادیم، هرچند که خسارتهای زیادی رو بر ما وارد کردن، این تردیدی توش نیست، اما ما با سربلندی بیرون اومدیم. ما واقعا همه ملت ایران، ملت با معرفت ایران، با سربلندی بیرون اومدیم. 8 سال جنگیدیم، عرض کردم تو اون شرایطی که تو سالهای اول دهه 60 رئیس جمهور ما یک نفوذی دشمنه، رئیس جمهور ما نفوذی دشمنه. ما فکر کنید این انقلاب باقی میمونه، او رسوا میشه و با بدترین وضعیت از کشور میره بیرون. این مرحله، این که آزمون کلاس اول ماست. آزمون بعدی، این تو سال 58 با آغاز جنگ تحمیلی، تو سال 68 آزمون سخت‌تر میشه و اون از دنیا رفتن این ابراهیمه. جوان‌ترها شاید ندونن اما بزرگترها میدونن. شرایطی اتفاق افتاد که بسیاری از دوستان انقلاب هم میگفتن فاتحه انقلاب و باید خون، دیگه کسی نیست به جای امام بشینه، مگه امام دیگه ما داریم مثلشو؟ مخصوصا اون کسی که اومد جاش بر مسند نشست، کسی بود که از نظر سن و سال فاصله زیادی با حضرت امام داشت، بیش از 40 سال فاصله داشت با حضرت امام، ولی باز دست عنایت الهی روی این انقلاب بود. کمتر از 24 ساعت جانشین برای امام معرفی شد بدون هیچ تنشی، بدون هیچ مشکلی، بدون هیچ مسئله‌ای، و مردم هم دوباره پشتش وایسادن. دومین آزمون رو هم آزمون سخت‌تر. قبول دارید آزمون اول که جنگ بود راحت‌تر از آزمون این که ابراهیم این انقلاب از دنیا بره. آزمون سوم سخت‌تر شد، سال 78. تا حالا ما با دشمن بیرونی، با صدام و بعثی ها می جنگیدیم، معلوم بود دشمنمون کیه. سال 78 تو داستان کوی دانشگاه یه عده از درون خود انقلاب بلند شدن گفتن ما حرف می زدیم، که به اینجا رسید صحبتمون که این سلسله امامت تا مرجعیت و تا ولایت فقیه ادامه داره و امروز کسی ولایت فقیه رو قبول نداشته باشه یا مرجعیت رو قبول نداشته باشه، تأکید میکنم قبول نداشته باشه، نه اینکه حالا یه کسی ممکنه بگه آقا من اصلا هیچ رساله‌ای هم تو خونم نیست ولی مرجعیت رو انکار نمیکنم. اونی که مرجعیت رو قبول نداره، اونی که ولایت فقیه رو قبول نداره، بی دلیل نیست که به ما گفتن بگو مرگ بر ضد ولایت فقیه. یعنی کسی که ضدیت با ولایت فقیه داره، ضدیت با این سلسله خواهد داشت. یعنی این سلسله برای ما ولایت فقیه رو مشخص کرده دیگه، غیر از اینه. کسی که ولایت فقیه رو قبول نمی کنه تمام این سلسله رو، امیرالمومنین فرمود کسی که آخرین ما رو انکار می کنه مثل اینه که اولین ما رو انکار کرده. کسی که ادامه این سلسله توسط امام زمان معرفی شده رو انکار میکنه مثل این که همه این سلسله رو انکار کرده. بنابراین مواظب باشیم به خلاصه برکت عزای سالار شهیدان کربلا یه وقت از این خلاصه قافله و از این قطار پیاده نشیم. اما شب عاشوراست، شب اشک و گریه و ناله بر مصائب ابا عبدالله است، اوج گریه ها امشبه. بازم تذکر رو تکرار کنم که دوستانی که اومدن فردا زیارت عاشورای صد لعن و صد سلام رو از دست ندید. روز زیارت عاشورا فرداست، یه وقتی رو کنار بذارید و زیارت عاشورای همراه با صد لعن و صد سلام رو بخونید. واقعا فردا اگر چشم دلمون میدید همه آسمان و زمین برای سید الشهدا خون گریه میکنه. این یک حقیقتی است که ما متاسفانه چشمانمون قدرت دیدار نداره. یکی از شاگردان مرحوم علامه طباطبایی میگه رفتم قبرستان نوی قوم روبروی حرمه، دیدم ایشون یک کناری وایستاده داره روز عاشوراست داره دعا میخونه گریه میکنه. رفتم گفتم آقا میشه به من بگید امروز چه خبره؟ یه نکته ای به من بگید. ایشون خم شد از روی زمین، یه تیکه گل رو برداشت تو دستش فشار داد و قطرات خون از دستش شروع کرد ریختن. گفت ببین همه چیز داره برای حسین خون گریه میکنه. واقعا مثل فردا روز عجیبیه، روز عظیمیه. مواظب باشیم خدای نکرده لااقل فردا از صبح تا غروب لبخند رو لبمون نیاد. خیلی مواظبت کنیم، هرچند شاید برامون سخت باشه ولی واقعا مثل فردا امام زمان در سوز و گدازه، در اشک و ناله و گریه است. نکنه خدای نکرده یه وقت به ما نگاه کنه ببینه ما داریم میخندیم. سر سفره ایم، کناریم، گوشه ایم، هر جا که هستیم یه فردا رو خلاصه این غم رو در دلمون جوری قرار بدیم که انشالله بتونیم خودمون رو غمناک نشون بدیم نسبت به وجود نازنین ابا عبدالله الحسین.